ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. و سلام گرم همه ما در این رادیو، رادیو فردا، به یکایی که شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 17 خرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 7 ماه ژوئن سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم. با افتخار میزبانی شما رو عهده‌دار هستم در این مجله 30 دقیقه شبانگاهی. اما اجازه بدید به سراغ چیزی بریم که هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها بشنویم از همکارم رویا ملکی خبرها رو.
الهه جان درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. 12 سازمان حقوق بشری از سازمان ملل و دولت‌های مختلف جهان خواستند در مورد روند فزاینده اعدام‌ها در ایران از اظهارات تکراری در مخالفت با اعدام فراتر رفته و فشار را بر جمهوری اسلامی برای توقف اعدام‌ها افزایش دهند. این سازمان‌های حقوق بشری از سازمان ملل و دولت‌ها خواستند که هم از طریق سفارتخانه‌های کشورهای خود در ایران و هم از طریق تعامل کشورها با نمایندگی‌های ایران در ژنو و نیویورک برای توقف این روند کوششی مضاعف به خرج دهند. امضا کنندگان این بیانیه از جمله عبارتند از ایمپکت ایران، کورتپا، ماده 19، کمپین فعالان بلوچ و حقوق بشر برای همه در ایران. این بیانیه مشترک یادآور شده است که در سال جاری اعدام‌ها در ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 75% افزایش داشته است. اتحادیه اروپا در بیانیه پاسخهای تهران درباره انفجارها در سایت آباده را از لحاظ فنی غیر معتبر عنوان کرد. به گفته نماینده اتحادیه اروپا در شورای حکام، تهران این آزمایش‌های انفجاری را برای استفاده از آشکارسازی‌های نوترونی و هسته‌ای انجام داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر درباره پرونده مریوان که مربوط به یک مرکز اتمی در آباده استان فارس است، خواستار توضیح تهران شده بود. اتحادیه اروپا می‌گوید تهران درباره علت انفجارها هیچ گونه توضیح معتبر و هیچ مدرکی دال بر تایید اظهارات خود ارائه نکرده است. هفته گذشته رسانه‌های حکومتی ایران به صورت همزمان با استناد به یک منبع آگاه مدعی شده بودند که جمهوری اسلامی اجازه دسترسی به یک محل اعلام نشده هسته‌ای خود معروف به سایت آباده را به آژانس داده و مسائل میان تهران و آژانس در حال حل و فصل است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی، یک شنبه آینده در رأس هیئتی به 3 کشور ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا سفر می‌کند. به گزارش رسانه‌های ایران، این سفرها برای ارتقای سطح روابط و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و امضای چند سند همکاری صورت می‌گیرد. هر 3 کشور کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. قرار است ابراهیم رئیسی در این سفر نشست‌هایی با تجار و فعالان اقتصادی بومی و ایرانی داشته باشد. رسانه‌های ایران از رسیدن سن مهاجرت به رده سنی دانش آموزان خبر دادند و دلایل آن را ناامیدی دانش آموزان از آینده خود در ایران دانستند. به نوشته روزنامه اعتماد، در ماه‌های اخیر پرونده‌های مهاجرت برای دانش آموزان یکی پس از دیگری در دفاتر مهاجرتی باز می‌شود. مهر ماه سال گذشته روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته بود مؤسسات اعزام دانش آموز به کشورهای نظیر ترکیه در حال فعالیت هستند. پیشتر الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان سمپاد، اعلام کرده بود که 70% دانش آموزان مدارس سمپاد به خارج از کشور مهاجرت می کنند و تنها 30% آنها در ایران می مانند. بر اساس گزارش روزنامه همیهن، به دلیل خشکسالی و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، پدیده فرنشست در شهر اصفهان سرعت گرفته و به مرکز شهر و بناهای تاریخی اصفهان هم رسیده است. این روزنامه به نقل از یک کارشناس باستانشناسی از بناهای مانند مسجد حکیم، بقعه شهشهان، درب امام، حمام وزیر و مسجد سید نام‌برده که دچار فرنشست شدند. این کارشناس بروز ترک‌های طولی در این بناها را نشانه فرنشست دانسته است. اما علیرضا زیدی، مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، به خبرگزاری مهر گفته است که این ترک‌ها ربطی به فرونشست ندارند و با توجه به بافت خشتی و آجری آنها جز ترک‌های طبیعی‌اند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اتحادیه اروپا و آمریکا میگویند پاسخهای جمهوری اسلامی در مورد انفجار در سایت آباده از نظر فنی معتبر نیست. و نتایج آزمونی بین المللی نشان می‌دهد که دانش آموزان ایرانی جزو ضعیف‌ترین‌ها از نظر آموزشی هستند. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. نماینده اتحادیه اروپا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد که جمهوری اسلامی آزمایش‌های انفجاری را برای استفاده از آشکارسازی‌های نوترونی و هسته‌ای در سایت آباده انجام داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر درباره پرونده مریوان که مربوط به یک مرکز اتمی در آباده استان فارس است و دو سایت اعلام نشده دیگر خواستار توضیح تهران شده بود. هفته گذشته رسانه‌های حکومتی ایران اعلام کردند که مسائل میان تهران و آژانس در حال حل و فصل است. اتحادیه اروپا اما در بیانیه خود میگوید تهران درباره علت انفجارها هیچ گونه توضیح معتبر و هیچ مدرکی دال بر تایید اظهارات خود ارائه نکرده و همگام با آمریکا خواستار پاسخ شفاف و فوری ایران به انفجارهای سایت آباده و دو سایت دیگر شدند. در این رابطه دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا را جویا شده ایم.
گزارش هایی که در این رابطه تو منابع فارسی زبان منتشر شده رسانه‌ای است تا حدی هم گمراه کننده است. محلی که در موردش صحبت میکنن یکی از 3 یا 4 سایتیه که قبلا آژانس در موردش پرسش هایی رو به جمهوری اسلامی تسلیم کرده بوده. در این مورد یعنی سایت آباده که محلیه بین استان اصفهان و استان فارس و در این محل قبلا جمهوری اسلامی مشکوک به این است که مبادرت به شلیک های نوترونی کرده، کاری که برای ساخت ماشه بمب اتمی میخواد از اون استفاده بکنه. وقتی این شلیک نوترونی صورت میگیره آلودگی های اتمی در محل باقی میگذاره و در این مورد این موارد رو اسرائیلی ها یا منابع دیگه کشف کردن، به آژانس گزارش دادن و جمهوری اسلامی اول منکر بود و اجازه بازدید از این محل و برداشتن نمونه خاک هم نمیداد، ولی در مقابل فشارهای آژانس تسلیم شد. توضیحی که داده این است که قبلا در دهه 70 وقتی که اینجا به دنبال معدنکاری بودن و کارشناسای روسی آمده بودن احتمالاً تجهیزاتشون آلوده به مواد رادیواکتیو بوده که از این استدلال مسخره‌تر واقعا امکان پذیر نیست که یک دولتی به یک مرجع بین‌المللی در مورد منشأ آلودگی‌های اتمی بده. به هر حال وقتی که جلسه شورای حکام امسال برگزار می‌شد آخرین گزارش آژانس که منتشر شد جمهوری اسلامی مدعی شد که بخشی از مشکلاتشو با آژانس حل کرده، من جمله مسئله آلودگی های محیطی در سایتی که به اسم سایت آباده از اون یاد میکنن.
خب همونطور که شما گفتید ایران معتقده که مسائل میان تهران و آژانس در مورد سایت آباده در حال حل و فصله و این در حالیه که رافائل گروسی مدیر کل آژانس 2 روز پیش در آغاز نشست فصلی شورای حکام گفته بود که پیشرفتهایی در اجرای توافقها با ایران حاصل شده اما نه به اندازه‌ای که من امیدوار بودم. اسرائیل میگه آژانس در برابر ایران سر خم کرده و تسلیم شده. 3 کشور اروپایی هم گزارش رسانه‌های ایران درباره رفع ابهامات از یک مرکز هسته‌ای در آباده رو کردن و گفتن هنوز این نگرانی ها پا بر جاست. همچنین رافائل گروسی هم میگه که نگرانی ها پا بر جاست. آمریکا هم به روشنی اعلام کرده که به هیچ وجه اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای به ایران رو نمیده. حالا شما آقای تقی‌زاده اگر همه اینها رو در یک معادله قرار بدید پاسختون برای حل اون چه خواهد بود؟
البته مسئله آباده وضعیت تبدیل شدن جمهوری اسلامی به نیروی نظامی اتمی رو الان تغییر نمیده، چنانکه آلودگی در سایت پارچین هم در سال 2015 تغییری در وضعیت توافق اتمی موسوم به برجام نمیداد. فعالیت‌های مربوط به گذشته بود. ولی وقتی یک کشوری میخواد حسابش رو با یک مرجع بین‌المللی صاف بکنه باید گزارش‌های روشن در اختیار اونها بگذاره، حداقل به این علت که نشون بده صداقت در رفتار آیندهش وجود داره. در مورد پارچین آقای آمانو دبیر کل قبلی سازمان ملل با فشار احتمالی آمریکا یک گذشت غیر قابل توجیه و غیر منطقی کرد، یعنی نمونه برداری از خاک پارچین رو واگذار کرد به جمهوری اسلامی و این پرونده رو مختومه اعلام کرد. حالا هم گفته میشد که ممکن است آژانس در مسیری مشابه با اقدام قبلی سال 2015 گزارش‌های جمهوری اسلامی رو به عنوان پاسخ منطقی بپذیره، در حالی که حالا می‌بینیم برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی قبلا اعلام کرده بود، هفته گذشته اون رو تبلیغات هم در موردش کرد، الان آژانس در مورد این پاسخ‌ها ناراضی است، رضایت کاملش رو اعلام نکرده. اروپایی‌ها همین نکته رو بازگو می‌کنن و آمریکایی‌ها هم در وضعیتی که امکان تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت اتمی هست، حتی در این وضعیت هم اعلام می‌کنن که با هر نیرویی می‌خوان جلوی تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک نیروی نظامی اتمی رو بگیرن. و این بار ظاهراً آمریکایی‌ها نمی‌خوان اشتباهی رو مرتکب بشه آژانس که در سال 2015 شد.
شما تصور می‌کنید در حال حاضر واکنش جمهوری اسلامی به این مسئله چه خواهد بود و چه خواهد کرد؟
در این مرحله هنوز تصمیم خاصی گرفته نشده. اگر شورای حکام که جلساتش الان ادامه داره و گزارش آقای گروسی رو بررسی میکنن تصمیم بگیره که قطعنامه دیگری علیه جمهوری اسلامی تصویب بکنه که در صورت بروز چنین رویدادی زمینه برای ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت و یعنی فعال کردن مکانیزم ماشه فراهم خواهد شد، که معنی خلاصه و سادهش این است که همه تحریم‌های لغو شده علیه ایران دوباره بدون هر نوع اقدام دیگری بر میگردن و ایران یقیناً فشارهای اقتصادی رو که الان داره تحمل میکنه چندین برابر خواهد شد. در این صورت جمهوری اسلامی واکنش نشون میده، ولی تا وقتی که مسئله به صورت بحث ادامه داره جمهوری اسلامی سعی میکنه سکوت اختیار بکنه تا ببینه نتیجه کار به کجا کشیده میشه.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا میشنیدیم در مورد آنکه اتحادیه اروپا و آمریکا میگویند پاسخهای تهران درباره انفجار در سایت آباده از نظر فنی معتبر نیست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نتایج آزمون انجمن بین‌المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی نشان می‌دهد که دانش آموزان ایرانی از نظر توانایی‌های آموزشی جزو ضعیف‌ترین ها در جهان هستند. انجمن بین‌المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی هر 5 سال یک بار اقدام به ثبت نام و برگزاری آزمونی به نام پرلز می‌کند که هدف آن سنجش کیفیت آموزش دانش آموزان در جهان است. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی از رادیو فردا بشنویم.
بر اساس آخرین نتایج انجمن بین‌المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان ایرانی از نظر توانایی‌های آموزشی جزو ضعیف‌ترین‌ها در جهان هستند. انجمن بین‌المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی هر 5 سال یک بار اقدام به ثبت نام و برگزاری آزمونی به نام پرلز می‌کند که هدف آن سنجش کیفیت آموزش دانش آموزان در جهان است. بر اساس نتایج تازه منتشر شده در سایت اینترنتی این انجمن آموزشی و پژوهشی، در آزمونی که در سال 2021 انجام شده، دانش آموزان ایرانی در توانایی خواندن نمره 413 را کسب کردند که در میان 57 کشور شرکت کننده در زمره ضعیف ترین ها در قعر جدول این نتایج قرار دارند. در این آزمون سنجش کیفیت دانش آموزان کشورهای همچون ترکیه، قطر، امارات، بحرین، عربستان، ازبکستان و عمان در مقایسه با ایران وضعیت بهتری دارند. همچنین کشورهای سنگاپور، ایرلند، هنگ کنگ و روسیه نیز در صدر جدول این آزمون قرار دارند. نمره ضعیف دانش آموزان ایرانی در آزمون پرلز در سال 2021 در حالی است که عملکرد دانش آموزان ایرانی در سال 2016 به مراتب بهتر بوده است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزش در پاریس، در ارزیابی افت تحصیلی دانش آموزان ایرانی به رادیو فردا میگوید:
واقعیت اساسی اینه که مدارس ایران به خصوص در مدارس دولتی همه میدونن که کیفیت آموزشی بسیار پایینه و در ارزیابی‌های بین‌المللی توانایی‌ها و مهارت‌های از دانش آموزا اندازه‌گیری میشه که مربوط به استقلال فکریشون یا نوع کاربست اون چیزایی که یاد گرفتن رو بیشتر مورد ارزیابی قرار میدن. و بنابراین از این نظر میشه گفتش که نظام آموزشی ما خب نظام آموزشی بسیار ضعیفی که بر اساس بیشتر حافظه محور و اون چیزی که بچه‌ها یاد میگیرن برای این نیست که فکر کنن یا به صورت آگاهانه و درست و به جا در حل مسائل به کار بگیرن، به خاطر همین هم نمرات پایینی میارن. این به خصوص در مدارس دولتی بیشتر صد میکنه که کیفیت پایین تری دارن. اما یه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه و اینه که اساساً ایران زیاد تجربه شرکت در این ارزش‌های بین‌المللی را نداره و بنابراین میشه گفت روش‌های تربیتی که در ایران استفاده میشه خیلی متوجه در واقع این سویه‌ها در ارزش‌های بین‌المللی نیستن و برای همین هم نمرات دانش آموزان ایران پایین‌تر میشه، در حالی که کشور دیگه در سال‌های گذشته تونستن به تدریج سری تغییر به وجود بیارن در نظام تربیتیشون برای اینکه دانش آموزشون آماده‌تر باشن برای این نوع از ارزیابی‌ها.
تحصیل دانش آموزان در ایران در سالهای اخیر با موانع و دشواری‌های زیادی مانند همه‌گیری کرونا، تعطیلی‌های گسترده بر اثر آلودگی هوا و مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان در مدارس سراسر کشور روبرو بوده است. همچنین کمبود امکانات سخت افزاری و بهداشتی در مدارس در کنار ناامیدی دانش آموزان از آینده خود که در برخی رسانه‌های داخلی بازتاب داشته است، علاوه بر افت کیفیت آموزشی موجب ترک تحصیل صدها هزار دانش آموز و حتی مهاجرت آنان به خارج از کشور شده است. سعید پیوندی، جامعه شناس.
در مورد مهاجرت دانش آموزا در حقیقت این برمیگرده به هم افت کیفی و شرایط نابسامان نظام آموزشی ایران که پدر مادرایی رو به این فکر فرو می‌داره که از دوران پیش از دیپلم دبیرستان بچه‌هاشون رو به کشورهای دیگه بفرستن برای اینکه راحت‌تر بتونن جذب نظام‌های آموزشی دیگر بشن. این همچنین فراتر از مسائل آموزشی می‌تونه به کل فضای اجتماعی و سیاسی ایران مربوط بشه، یعنی پدر مادرهایی که برای بچه هاشون هیچ آینده‌ای در این کشور نمی‌بینن و یا حتی برای خودشون هیچ آینده‌ای نمی‌بینن و بنابراین از طریق فرستادن بچه هاشون نه تنها آینده پسر بچه هاشون رو، یعنی پسران و دخترانشون رو میخوان تضمین بکنن از طریق امکانات تحصیلی یا فضای آموزشی و اجتماعی مناسب تر، بلکه زمینه مهاجرت خودشون هم به کشورهای دیگه فراهم بکنن. بنابراین اینی که مهاجرت به دوره دانش آموز رسیده هم برمیگرده به وضعیت خاص نظام آموزشی ایران و اون ابعاد ایدئولوژیک، فضای بسیار نامساعد، فشارها و محرومیت‌هایی که برای جوان‌ها وجود داره و پدر و مادرها بهشون حساسن، و هم برمیگرده به فضای عمومی جامعه ایران که هیچ دورنمای روشن و افق امیدبخشی را در مقابل نسل جوان و کل جامعه ایران نمیگذاره.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال تحصیلی 1400 تا 1401 بیش از 911 هزار دانش آموز در ایران از تحصیل باز ماندند. بر اساس این گزارش، تبعیض طبقاتی و جنسیتی، فقر فرهنگی و محدودیت‌ها و محرومیت‌ها از جمله دلایل ترک تحصیل دانش آموزان در ایران بوده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
روز چهارشنبه، مدیر پارک ملی تاندوره در استان خراسان رضوی ایران از وقوع آتش‌سوزی در این پارک برای بار دوم در سال جاری خبر داد. به گفته او در سال 1401 تاکنون 50 هکتار از بهترین اراضی مرتعی و حدود 50 اصل درخت عرس و درختچه‌های جنگلی این پارک دچار حریق شده است. مقامات محلی بی احتیاطی گردشگران را عامل این آتش‌سوزی‌ها اعلام کردند. شماری از کارشناسان اما ضعف در مدیریت خشکسالی را عامل افزایش آتش‌سوزی و خشک شدن تالاب‌ها و کم‌آبی دریاچه‌ها در ایران می‌دانند. همکارم مهران کریمی.
در آستانه آغاز تابستان دوباره آتش‌سوزی، این بار پارک ملی تندوره در خراسان رضوی. به گفته مقامات محلی این سومین بار در دو هفته گذشته است که هکتارها بافت گیاهی این پارک در آتش می‌سوزد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی می‌گوید با احتساب آتش‌سوزی این هفته به طور کل در سال جاری 50 هکتار از بافت گیاهی پارک تندوره در آتش سوخته. کارشناسان میگویند مناطق وسیعی از ایران در برابر خشکسالی آسیب پذیرند و با کوچکترین خطا دچار حریق میشوند و زندگی گونه های حیات وحش به خطر میافتد. مقامات حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اعلام کردند که خطای انسانی، خشکی مراتع، وزش باد شدید عوامل اصلی آتش سوزی در پارک ملی تندوره در استان خراسان رضوی هستند. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی، میگوید تا فصل پاییز احتمال وقوع آتش سوزی های بیشتر در خراسان و استان های دیگر بالاست.
وقتی که ما فصول بارش رو طی کرده ایم و بارش گاهن مناسبی هم بوده در بعضی از مناطق و گیاه ها رشد کردن، گیاه های علفی تونستن فضایی براشون ایجاد بشه که سبز بشن، این گیاه های علفی با آمدن فصل گرم و شروع شدن روزهای گرم اینها خشک میشن و به شکل علف های خشک به آسانی آتیش میگیرن و با کوچکترین حریق میتونند یک آتش سوزی گسترده ایجاد بکنند. در اطفاء حریق هم خب دو حاکمیت و دولت موظف است که امکانات لازم و در اختیار قرار بده، ولی متاسفانه نپایش آنچنانی صورت میگیره، مونیتورینگی ما نداریم و از طرف دیگر امکانات لازم هم وجود ندارد و اگر هم NGO ها یا مردمان محلی سعی می کنند اقدام بکنند برای اطفاء حریق و جلوگیری از آتش سوزی، گاهن با ممانعت های مسئولین هم روبرو می شند. مخصوصا در مناطق زاگرس بارها گزارش هایی رسیده که مسئولان دولتی مانع اطفاء حریق هستند، ضمن این که خودشون هم اقدام نمی کنند برای اطفاء حریق و این خب یک معضل اساسی و بزرگی هست برای مخصوصا زاگرس که با این سبک از برخورد و مدیریت در آینده هر روز تنک و تنکتر میشه و امکان این که از دست برسه هم وجود دارد.
به گفته او 26 استان از کشور ایران درگیر خشکسالی هستند.
در استان خراسان رضوی به دلیل اینکه برداشت آب‌های زیرزمینی بسیار زیاد هست، در اونجا خشکسالی هیدرولوژیک شدیدی در اونجا ادامه داره و خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک توامن میتونن وضعیت اونجا را با تهدید جدی مواجه بکنند که هم فرونشست زمین هست، هم بیابانزایی هست، هم کانونهای جدید ریزگرد هست و هم اینکه کشاورزی با مشکل اساسی روبرو خواهد شد و نهایتا اینکه این روند میتونه مردم رو در اونجا ناچار به کوچ بکنه.
منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی، معتقد است که در ایران ضعف مدیریت خطر خشکسالی خسارات فاجعه باری به بار آورده
و خب مستظر هستی سالهاست ایران درگیر خشکسالی هست. وقتی خشکسالی های مداومی رو داریم در طی چند سال، اکوسیستم ها هم با مشکل مواجه میشن.
از افزایش آتش سوزی و از بین رفتن تالاب ها تا خشک شدن دریاچه،
خشکسالی هایی که ما در کشور داریم امسال، مخصوصا در حوزه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی غربی و یک قسمت از استان کردستان، میتونه تاثیرگذار باشه بر ادامه روند خشکی دریاچه ارومیه و پیش بینی میشه که انتهای تابستان امسال دریاچه ارومیه با کمترین میزان حجم آب در تاریخ خودش روبرو بشه و احتمال خشک‌شدگی کامل هم در اول مهر ماه وجود داره و پیش بینی می کنم که تبدیل به یک تالاب فصلی خواهد شد، متاسفانه با این سبک از مدیریت و وضعیت اقلیمی که درگیرش هستیم.
توسعه فناوری‌های جدید، آموزش همگانی و به طور کل قرار دادن تطبیق و سازگاری در صف اول پاسخگویی به تغییرات آب و هوایی می‌تواند اثرات خشکسالی را کاهش دهد.
بیشتر مشکلاتی که ما داریم ناشی از مدیریت منابع آب در ایران هست که خود اون هم یک خشکسالی های انسان محوری رو به وجود آورده، از جمله خشکسالی هیدرولوژیک که همه استانهای کشور درگیرش هستند. یعنی مجموعه این خشکسالی هایی که بنده اشاره کردم میتواند با ادامهشون یک فلاکت اکولوژی به بار بیاره که سرزمین رو با مشکلات اساسی روبرو بکنه.
از همکارم مهران کریمی میشنیدیم در گزارشی در مورد خشکسالی و وقوع آتش‌سوزی در پارک ملی تندوره.
ما که نبودیم، ارتحالی دی برقرار بود. عزاداران عزیز، با غیر کمر، جوج، عرق، سفر در جای جای کشور عنایات خود را به بنیانگذار نظام مقدس نشان دادند.
تو کمرم فرابونه
غالیباف از اینکه تعدادی از نماینده ها مسببات مجلس رو به هیچ جاشون نمیگیرن، رأی نمیدن، شاکی شد.
ما باید از این
محافظ امام یا عکاس امام اعلام کرد میخواسته از جنازه امام عکس خاک برسری بگیره، ولی دوربین حیا کرده نگرفته.
دلش نداره.
معظمله اعلام کرد اونایی که تو اعتراضات بودن دورجون یا عرازل اوباش بودن یا مغرز یا خارجی. شما تو این چند روز چیا دیدید که ما ندیدیم؟ این چهارشنبه و پنجشنبه 17 و 18 خرداد با شما ایم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 8 شب از رادیو فردا.
شماری از ایرانیان از روز شنبه در مخالفت با احتمال آزادسازی پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی مقابل وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی تحصن کردند. آنها از دولت آمریکا می‌خواهند تا با جمهوری اسلامی مذاکره نکند و منابع مالی را نیز آزاد نکند، چرا که به گفته آنها این پول صرف خرید گلوله و تناب دار خواهد شد. سیامک آرام از برگزار کنندگان این تحصن در واشنگتن دی سی با همکارم رویا کریمی گفتگو که با پوزش از شما با همکارم رویا ملکی گفتگو کرده است.
بعد از انتشار خبرها و شایعات مبنی بر این که قرار در واقع مذاکراتی در رابطه با انتقال پول به جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، تجمعی رو روبروی ساختمان وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی داشتیم در روز شنبه سوم ماه جوان، و بعد از اون همون روز تحصنی رو شروع کردیم و این اولین بار هستش که گروهی در مقابل درب اصلی این ساختمون تحصنی رو برپا کرده. خیلی هم برای کارمندا و رسانه ها که اینجا تردد دارن براشون جالب و عجیب بوده. روز سوم تحصن در واقع صبح از داخل ساختمون ما رو خواستن، گفتگو و جلسه ای رو با رئیس میز ایران داشتیم.
حاصل این گفتگو چی بود آقای آرام؟
در مجموع مقامات وزارت خارجه آمریکا در حوزه ایران جوابای از قبل آماده شده و مشخصی رو میدن، اما تو اون گفتگویی که داشتیم چیزی که تایید کردن که بعد از همه جا تایید شد این بود که مذاکراتی در حال انجام هست. نگرانی راجع به این مبالغ اعلام کردن بهشون و اینکه چرا اصلا در این زمان در وضعیت ایران و در وضعیتی که مردم در حال مبارزه با سرکوب رژیم هستن، وضعیت اقتصادی که دارن، چرا این پول باید به جمهوری اسلامی داده بشه که میتونه خرج گلوله و تناب دار بشه و سرکوب بیشتر، نه تایید کردن نه رد کردن، ولی همزمان هم تاکید کردن که سانکشن ها اجازه استفاده از هیچ مبلغ پولی رو به این شکل نمیده. ولی در این حال ما میدونیم که این مبالغ یا حتی اعتبار اگر به ایران تخصیص داده بشه میتونه در واقع شرایط پولشویی یا استفاده دسترسی ایران به پول نقد رو فراهم کنه، حتی اگر اعتبار برای پایه دارو و غذا باشه.
آقای آرام، اشاره کردید که به هر حال جایی که تجمع کردید رفت آمدهای زیادی هست و شما رو میبینن. چند روز هم در اونجا تحصن داشتید و این تحصن گویا همچنان ادامه داره. چه دستاوردی خواهد داشت این تحصن برای شما؟
قبل از هر چیزی ما از ابتدای شروع تحصن اعلام کردیم که میخوایم صدای این نگرانی ها در داخل این ساختمون شنیده بشه. خب روز سوم این اتفاق افتاد. همزمان در همون روز در جلسه مطبوعاتی در داخل این ساختمون یکی از خبرنگاران سوال کردن نسبت به حضور جمع ما متحصنین در بیرون ساختمون. روز بعد هم، یعنی در واقع دیروز روز چهارم تحصن، شروع جلسه مطبوعاتی اساسا با موضوع ایران و حقوق بشر بود. بعضی از کارشناسا و خبرنگارایی که از داخل با ما صحبت کردن به نظرشون میاد که دلیلش حضور این جمع هست، چون خیلی مشخص و بولد هستش که این گروه ایرانی هستن و پیام خیلی روشنی رو هم تو خیابون نصب کردیم که در واقع مخالف معامله و توافق با جمهوری اسلامی هستیم. از طرفی این رو هم میدونیم و بر اساس خبرها و منابعی که به ویژه در این چند روز تحسن که امروز روز پنجمش هست توافق قریب الوقوع است، ولی در عین حال فکر میکنیم تداوم حضور ما میتونه این پیام محکم رو برسونه و خیلی از این کارمندای وزارت خارجه آمریکا و رسانه ها که ممکنه دید متفاوت مسئله ایران داشتن رو آگاهی بده.
سیامک آرام از برگزار کنندگان تحسن در برابر وزارت امور خارجه آمریکا به پرسش های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد. عزیزان، شما تصور میکنید یک شنونده برای رساندن صدا و دیدگاهش به گوشه و کنار جهان چی میتونه آرزو کنه جز یک تریبون آزاد و یک خط رایگان که هر دو رو رادیو فردا در اختیار شما قرار داده. شماره واتساپ ما 2420-725-970 و 3 تا 0 دیگه. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سرفراز.